بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و استکثار شر و ان قل عن قولی و فعلی. یکی دیگر از ویژگی های مردم صالح و با تقوا که در این فراز از دعای مکارم الاخلاق به آن اشاره شده این است که آنها اگر کار بدی از آنها سرزند، هرچند که آن کار بد و زشت اندک و کوچک باشد، به نظر آنها بزرگ میاد. کارهای خوب رو هر چند زیاد باشه کوچک میبینن، ولیکن کارهای بد رو هر چه کوچک باشه بزرگ میبینن. مثل یه عینکی هستش که به چشم خودشون زدن مردم با تقوا، دو چیز رو عکس میبینه، یعنی کار خوب رو هر چند زیاد باشه کم میبینه، ولیکن کار بد رو هر چند کم باشه زیاد میبینه. حالا روایاتی که در این زمینه هست باز دو دسته هستن. یک دسته به طور مطلق نکوهش کردند، اندک شمردن گناه کوچک رو، و دسته دوم حکمت این معنا رو بیان کردن که چرا انسان باید کار بدی که از او سر میزند ولو کوچک باشد اون رو بزرگ ببینه. حالا دسته اولش رو چند روایت بخونیم. از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید لا تنظروا الی صغر الذن ولکن انظروا الی من اجترعتم. نگاه نکنید که گناه کوچیکه. حالا یه جمله گفتن چی مثلا میشه؟ نگاه کنید ببینید که جرأت بر چه کسی پیدا میکنید، گناه نافرمانی چه کسی رو میکنید. باز در روایت دیگر میفرماید ان ابلیس رضی منکم بالمحقرات، شیطان از شما راضی شده همین کارهای کوچیکم، کارهای بد کوچک رو راضی هست انجام بدید. چرا؟ این چراش تو بحث بعدی میاد. در روایت دیگری امام صادق میفرماید اتقوا المحقرات من الذنوب، بپرهیزید از کوچکای گناهای محقر و کوچک، فانها لا تغفر. خیلی شو عجیبه، میفرماید گناهای کوچک آمرزیده نمیشه. ممکنه خدا گناه بزرگ رو بیامرزه، ولی گناه کوچک رو مشکل میامرزه. فقلت و مل محقرات، گناه های کوچک یعنی چی؟ قال الرجل یذنب فیقول تو بالی لولم یکن لی غیر ذلک. گناه میکنه میگه من همش یه چیزی نیست، یه گناه کوچولو ما داریم، این جلوی مثلا زبونمون نمیتونیم، یه گناه کوچک. این میگه این از اون گناه هایی هستش که این آمرزیده نمیشه، این خیلی سخته. باز در روایت دیگری امیرالمومنین علیه السلام میفرماد اشد الذنوب ما استهان به راکبه، بدترین گناهان اون گناهی است که مرتکب آن را کوچک و ناچیز میشوره. اعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. اینا که کسی که تصور میکنه اون گناهی که داره میکنه کوچیکه، این و جرأت بر خدا پیدا میکنه، میفرماید خود این حالتی که انسان داره سبب میشود که این اشد الذنوب بشه، اعظم الذنوب بشه. حالا چرا؟ انشاءالله در جلسه بعد در روایت دیگر توضیح داده شده. صلوات خدا فرمایید. مسئله 63 تحریر. لو علم استطاعته مالن ولم يعلم تحقق سائر الشرائط. اگر بداند که از نظر مالی مستطیع است ولی کن نمی داند که سایر شرایط رو هم داره یا نه، راه بازه یا راه باز نیست. مثلا فرض کنید بالغ شده یا بالغ نشده، شرایطی گفتیم دیگه، گفتیم صحت بدن یکی از شرایط، تخدیر سر یکی از شرایط، شرایطی قبلا بیان کردیم. فقط میدونه پول داره، سایر شرایط براش محرز نیست. ولم یکن اصل محرز لها، یک دلیلی هم نیستش که براش احراز کنه، حالا یا استصحابی باشه یا اماره ای باشه، یه دلیلی باشه که بیانه ای باشه که احراز بکنه. لا یجب القضاء، قضا واجب نیست. این یه فرعه. فرع دیگرش این است که ولو علم از تقراره علی و شک فی اتیانه یجب القضاء عنه. اگر میدونه که حج بر او مستقر شده و شک داره که انجام داده یا نه، یعنی بر میت ها، این بحث از سر میت هستا، علم استطاعت ها یعنی وارث میداند که باباش مستطیع بوده و نمیدونه که سایر تا، ولی بار خودش باشه که باز بره تحقیق کنه ببینه چجوریه. و این دومیش هم همینجور، لو علم استقرار هو علی، میدونه بر اون میت مستقر، هم میتونید مجهول بخونید هم میتونید معلوم بخونید، لو علم بخونید یا علم بخونید، اگه علم خونده میشه وارث. و شک کفی اتیانهی، شک داره که باباش این حج مستقر رو انجام داد یا نه، یجب القضاء عنه. اینم دو فر. سومیش و کذا لو علم به اتیانهی فاسدن، میداند که باباش حجش رو درست انجام نداده. ولو شک کفی فساده یهمل و انفساد، این چهارمیش میشه. اگه شک در فساد داشته باشه هم بر صحت میشه، ولی اگر شک در علم داشته باشه که فاسده باید چیکار کنه؟ باید انجام بده. حالا این چهار تا فرع هست، خیلی بحثش بحث ساده ای هستش. فرع اول که میگه لو علم از ستاه ولم یعلم تحقق شر سایر شرایط، این عروه صفحه 473 مسئله 105 هستش. اذا علم استطاعت المیت مالن ولم یعلم، و عرض کردم میشه هم علما بخونی هم مجهول بخونی هم معلوم، تحقق سایر شرایط فیقه فلا یجب القضاء. چرا؟ لعدم العلم به وجوب الحج علی، ایشون دلیلش هم گفته چون نمیدونه که حج بر میت واجب بوده یا نه. لاحتمال فقد بعض شرایط، چون احتمال میده که بعض شرایط نباشه. این حاشیه‌اش هم ببینید، یکی میگه که آقای خویی میفرد ولو بالاصل، میدونه که مستطیع شده ولی که نمیدونه سایر شرایط، اصلی که شک داره اصلی نست که شرایط چیه نبوده نداشته، ولو بالاصل آقای خویی میفرد. امام همون مطلبی که اینجا گفتن اونجا تو حاشیه آوردن، میگه الا اذا اقتضی الاصل احراز شرط مشکوک فی. اگه ما با اصلی بیاد با یک اصلی اماره دلیلی آمدیم احراز کردیم، اینجا هم چیه؟ باید قضاشو انجام بدیم براش. آقای خونساری میفرد بل یرجع و الا ما هو الاصل مقتضی الاصل فی تحقق شرط او عدمه. آقای اصفهانی میگن، آقای اصفهانی، آقای بورجردی، آقای خونساری، آغازی هم میتونن من عدم سبق وجود سایر شرایط و الا فستسها و بقای جمعی الهینت موت محکمه، یعنی اینجا اصل داریم که استسهابه. این های حواشی هیچ کدوم با هم دیگه اختلافی نداره. آی ناینی میتونن ازا کانال از نافیان حصول شرط المشروک و فی ولو این اکسر ان بجول قضا، این هم معلومه همون حرف امام هست. بنابراین اینجا هیچ اختلافی در این مسئله وجود نداره که اگر اصل محرز نداشته باشیم نباید قضا واجب باشه دیگه. این فرع اول. فرع دوم این است که ولو علم استقراره علی و شک فی اتیانه یجب القضا عنه. میدونه مستقر بوده بر باباش ولی شک داره که باباش این حج مستقر رو انجام داده یا نه، این واجب است ورثه قضا کنن. عروه در اینجا مسئله 106 مسئله بعدیش هست، هم 473 مسئله 106. اذا علم استقرار الحج علی ولم یعلم انه اتا به املا، میدونه که حج مستقر نمیدونه انجام داره، فالظاهر وجوب القضا عنه، ظاهر این است که واجب است قضا. این سه آقای فروزوادی فرمود بله احوال همون، حالا بحث میکنیم دیگه. وجوب القضا لاصالت بقائه فی ذمته، چون اصلی است که بقا باقی است در ذمه، و یحتمل عدم وجوب عمل وجوبه عملا به ظاهر حال المسلم. بعضی اینکه این فتوا رو دادن میفرمایند احتمال هم داره که واجب نباشه قضا. چرا؟ چون ظاهر حال مسلمانی که وظیفه‌ش انجام داده دیگه. امام طحاشی میفرمایند که لکن نهو ضعیفون، این ضعیفه، این احتمالی که ایشون داده ضعیفه. آقای استادالهادی شیرازی میفرمایند به حال ازهر، یعنی با عکس امام میفرمایند ازهر این است که این واجب نیست عملا به ظاهر حال مسلم، و انه لا یترف، این انه توضیح هم ظاهر حال مسلمه، ظاهر ما حال مسلم این است که انه لا یترک ما وجب علیه فورا، چیزی که واجب بوده بر او فوری بله ترک نمی کند. بعدش یه مسئله دیگه است. خب حالا اینجا چی بگیم؟ اینجا دلیل این عدم وجوب قضا در صورتی که ما دلیل وجوب قضا در صورتی که علم به استقرار داریم و شک در اتیان داریم استصحاب دیگه، استصحاب بقای وجوب حج در ذمه میه. میدونیم که حج انجام نداده، یعنی حج به دکار بوده، مستقر شده، شک داریم که حج رو انجام داد یا نه، استصحاب میکنیم، استصحاب میکنیم وجوب بقای وجوب رو پس پس انجام بده. اینجا دو سه تا دلیل آوردن بر این که بگیم واجب نیست، که شاید بعضی آقا میگفتن احبت و اینها رو از اون باب بوده. اشکال اولی که کردن در اینجا گفتن مقتضای قاعده تجاوز عدم وجوب هست. چرا؟ چون در این صورت شک در انجام حج پس از خارج شدن از وقت آنه. وقت حج یه وقت معینی بوده، الان چیه؟ الان وقتش گذشته، این شخص هم که مرده. پس قاعده تجاوز میگوید چی؟ میگوید این حج دیگه لازم نیست، این گذشته وقتش، بنابراین حج واجب نیست. جوابش روشنه، مجرای قاعده تجاوز کجاست؟ اونجاست که فعل واجب وقت معین داشته باشه، مثل نماز ظهر است. نماز ظهر است وقتش معینه، ظهر وقتش معینه اصلا موقع. حالا اگه کسی شب شک کردش نماز ظهر است رو خونده یا نه، اینجا قاعده تجاوز حاکم هستش و واجب نیستش. ولی در اینجا اینجور نیست، حج واجب فوری است. برای امسال اگر کسی حج بر او مستقر شده یا حج بر او واجب شده امسال واسه بره، اگر نشود سال دیگه واجب فوریه، اگر نشود سال همهش هم عداست، قضا نیستش. اونجا اگر انسان بداند نمازش رو نخونده باز قضا کنه، وقت اختصاصی داره. بنابراین مسئله تصویف با تصویف قضا نمیشه تا آخر عمر. فرق از میان چی؟ فرق از میان فوریت و اختصاص وقت. معنای فوریت واجب معناش این نیست که وقت مختصه، نه، وقت مختصه، اگه وقت مختص بود باز قضا بشه، قضا نمیشه ولی واجبه، هر سال هم واجبه. این جواب این اشکال. اشکال دوم این است که مقتضای ظاهر، هم که حرفی که آقای صاب ارو آرده بود. مقتضای ظاهر حال مسلمان اینه که انجام کاری که انجام و فوری بر او واجب بوده باز انجام داده باشه. جواب اینم باز روشنه، اگر حال این بنده خدا اصلا حج واجبش انجام نداده، چطور ظاهر حالش، از کجا میفهمی که ظاهر حالش اینه؟ این اگر ظاهر حالش میخواستیم استظهار کنیم باز وقت کار واجبش انجام میده، چرا تصریف انداخته؟ مگر اینکه بگیم مقصر نبوده. اگر گفتیم ماده تقصیرشون دو جوره دیگه، تأخیر یا میدونیم مثلا نمیدونسته مستطیه، نمیدانسته مستطیه، در این صورت مسئله ظاهر حال مسلم اینجا جاری هستش. اگر مقصر باشه که اصلا نمیتونیم این استظهار رو بکنیم. حالا فرض کن مقصرم نیست، ظاهر حال مسلم اینه که بدون عذر واجب و تکلیف، ما چه میدونیم این عذر داشته یا نداشته؟ بنابراین اینجا به ظاهر حال مسلمان هم همطور که امام میفرماد احتمال ضعیفه، ظاهر حال مسلم هم این نیستش که بدون عذر هم ترک کرده بشه، نه، بله ظاهر حال مسلمان این است که کار انجام باز واجب فوری رو انجام میداده، ولی که در صورتی که عذری نداشته. ما چه میدونیم، شاید عذری داشته، ما که الان شخص از دنیا رفته و ما خبر نداریم چجوریه. بنابراین همینطور که امام فرمودن اینجا اگر علم داشته باشیم به وجوب، استقرار وجوب، و شک داشته باشیم در ادا، مقتضای استصحاب این است که باید بگیم ورثه باید انجام بده. نه دیگه، فرض دومش کردیم، یعنی ما عذر داشتیم، همین جواب دومش داریم، همینه دیگه. شاید عذر داشته نمیتونسته بره، ما که خبر نداریم دیگه. اینجا عذر داشته باشه این معصیت نیستش. مسئله 63 فرض سوم، گفتیم 4 تا فرض دیگه. و کذا لو علم به اتیانه فاسدن، میدونه باباش حج رو انجام داده ولیکن فاسد، خط درست نبوده حجش، اینم دلیلش روشنه، چون امتثال تحقق نکرده، وقتی امتثال تحقق نکرده باید ورثه انجام بده. فرض چهارم، لو شک فی فساده یا شک فی، فرق نمیکنه، یحمل علی الصحه. اگر شک کردیم میدونیم بابا حجش انجام داده، نمیدونیم فاسد بوده یا نه، خب اینجا اصالت صحه میگه چیه؟ حجش درست بوده. پس این مسئله هم چیزی مهمی نداره. مسئله 64، یجب استئجار من کان اقل اجرتن مع احراز صحت عمله و عدم و بعد مع احراز صحت عمله و عدم رزل ورسه او وجود قاصر فیه. میفرماد که واجب است که حالا که میخوان اجیر کنن از میقات، یا فرض کنید اگه گفتیم از بلد، چند تا اجیر هستش، یکی هستش که خیلی عالم مسئله از پول زیادتر میگیره، مثل بعضی منبری ها که منبرشون خوبه طی میکنن بیشتر میگیرن، اینم خیلی خوب حج بلده این بیشتر میگیره، یکی کمتر میگیره، ولی کن صحت عملش رو ما انسان اطمینان داره، مع صحت عمله و ورثه هم راضی نیستن، یا اینکه راضی هم هستن توش صغار هستش، قاصر هستش، بله نابالغ هست یا دیوانه هست، به هر حال کسانی هستن که قاصرن و اینا نمیتونن تصمیم بگیرن. در صورتی که قاصر در ورثه باشه یا ورثه چیز نباشن، راضی نباشن، در این صورت کسی هستش که کمتر میگیره، باز به اون کسی داد که کمتر میگیرد و کار رو درست انجام میده. نعم لا یبعد عدم وجوب المبالغه فی الفحص و ان کان احوال. حالا برن خیلی بگردن، بیان جار بزنن یا تلایه بزنن یا تو روزنامه ها بنویسن که کی اینقدر مثلا به مناقصه بذارن، اینجوری دیگه لازم نیستی به مناقصه بذارن، چند نفر ببینن که اگه کسی بله پیدا میشه پیدا میشه، اگه پیدا نمیشه که بدن به همین بره دیگه. خب استدلال، این مسئله 471 عروه است. میفرماید که مسئله 102 الاهوتو فی صورت تعدد من یمکن استیجارو استیجار بله من اقلهم اجرتن ما احراز صحت عمله، این همون حضرت امام چیزی از این احوت رو امام میفرمان اقوا، فرق اونشون احتیاط میکنه، امام میفرمان اقوا فتوا میده، آقای گلپایگانی فتوا میده، آقای بورجردی فتوا میده، اینا حالا بحثی میکنیم روشن میشه با اینجا باید فتوا داد یا احتیاط کرد. معرض از ورسته و وجود قاصرین فیهم عبارت همونه، سواء قلنا بالبلدیه و المیقاتیه فرق نمی کنه، حالا قائل به بلدیه باشیم یا میقاتیه باشیم. و این کان لا یبعد و جواز و استیجار المناسب لحال المیت، ایشون یه مطلب اضافه کرده، شون میگه که حالا یه شأنی یکی از میتی هستش که شأنش اقتضا میکنه یه آدم خیلی دقیقی مثلا بره، یه آدم با شأن و شوکتی مثلا بره براش حج انجام بده، میگه بعید نیست جایز باشه که استیجار مناسب لحال من حیث الفضل، مثلا یه مرجع تقلیدی حج بده کار هستش، حالا میخوان براش انجام بدن، مثلا یه کسی رو بزنن که هم دو صورتش نمیدونن تا چه حدی مثلا حد اقل دید خلاصه بخوان انجام، مثلا مطابقه به شأنش نیست، من حیث الفضل و الاوسقیه مع عدم قبوله الا بالعذیت، آدم فاضلی هست خیلی خوبه موثقه که حج درست انجام میده ولی پول بیشتر میگیره. و خروج هم من الاصل، اگه اینو اینجوری گفتین از روایات اینجور استظهار کردیم دیگه از اون اصل خارج میشه. کما لا یبعد عدم وجوب المبالغه فی الفحص عن اقل مجرته، این چیکش مثل حضرت امامه و این کانت احمد. خب دلیل بنابراین فقط تفاوت امام و صاحب قربه این است که ایشون میگه احتیاط، امام و آقای بورجردی و عده دیگه میگن فتوا میدن. دلیل چیه؟ دلیل ما اینجا این است که اون چه واجب هستش پرداخت بشه چیه؟ اصل هزینه حج، بیش از اون اگه بخواد تصرف کنه تو صرف تو مال وارث دیگه، یعنی فرض کنید اگه کسی 11 میلیون میگیره کسی 10 میلیون میگیره، این 10 میلیون مال وارثه که حق ندارن، مالش یا سایر ورثه است، اگر راضی باشه خیلی خوب راضی باشه، یا اگر قاصر نباشه قاصر باشه دیگه اینجا نمیشه در مال قاصر تصرف کرد. بنابراین این دلیلش روشنه. اما اینکه صاحب عروه فرمود که چی؟ فرمود شأن هم باز رعایت بشه، ممکنه دلیلشون این باشه که ادله منصرف میشه که به این که نیابت متعارف، این که میگه نائب بگیرن یعنی نائب متعارف، هر کس اگه خودش این آدم میخواست نائب برای خودش بگیره کی میرفت نائب میگیره، برن یه همچین کسی رو از مالش بگیرن، این هم درسته، این حرف هم درسته، به همین جهت امام این مطلب رو نیاوردن در تحریر، خیلی از آقایون هم قبول ندارن این حرف رو. چرا؟ چون که اصلا مناسب دنیوی در عبادات مطرح نیستش که، حالا بگی آدم صحیح انجام میده، حالا آدم فقیریه یا آدمی هست مثلا چون فرض اینه که درست انجام میده دیگه، مخصوصا در حج که در ایاتو موشه در روایات حج میهارمه ولو علا حمار اجد این ابتر، اونجا ما گفتیم که در خصوص حج اصلا مسئله شأن و شؤون مطرح نیستش. البته بعضی از آقایون فقها فرمودن که اگر اهانت به میت بشه، حالا اهانت چجور میشه اهانت بشه، مثلا یه آدم لاتی رو رفتن برای مثلا یه آدم مرجع تقلیدی، یه آدم لات مثلا گفتن تو بیا مثلا نائبش بشه، میدونن حجش مثلا درسته ولی که آدم فاسقی هست، آدم چیزی هستش، اگه اهانت تلقی بشه یا آنو میشه توهین به مؤمن، اونجا ممکنه بگیم که اینجا انجام نشه. خب اما اینکه مبالغه در فحص لازم نیست، چرا؟ چون
اصله انصراف داره به چی؟ هزینه متعارف دیگه. هزینه متعارف هم این نیستش که ظاهر عدله اینه که نائب بگیره نمیگه برو جستجو اون هر کی کمتر باشه. ظاهر عدله این است که متعارف طبق هم چیزی عرف هست یه چیزی بدن بره. ولی هر کسی از متعارف میخواد بیشتر بگیره اون حسابش جدا هست. میرسیم به مسئله 65. این 65 خیلی حرف داره. اگه بتونیم این مسئله 65 رو بله تمام کنیم انشاءالله برای اول سال تحصیلی اول مباحث حج رو، یعنی مباحث اینا مباحث حجه ولی اونجا خود عمل حج رو انشاءالله شروع میکنیم در بعد. حالا ببینیم چقدرشو میتونیم در این جلسه امروز و فردا بحث کنیم. مسئله 65 رو ملاحظه کنید. میفرماد من استقر علیه الحج و تمکن من ادائه، حج بر او مستقر شده و تمکنم داره که انجامش بده. لیس له ان یحج عن غیره تبرعا او بالاجاره و کذا لیس ان یتتبع به. میفرمایند که حالا اگر میخواد از غیر انجام، خودش واجب الحجه، حجی هم هستش که مستقر بر اوست. حالا یک کسی آمد میخواد اجیر بشه از طرف کسی، میگه نمیشه. میخواد تبرع کنه از کسی دیگه، اونم نمیشه. میخواد تطوع انجام بده، من میگه من حج واجبم نمیخوام امسال انجام بدم، میخوام یه حج مستحبی انجام بدم، بعد که راوچارو یاد گرفتم حد حج واجبم. میگه هیچ کدوم از اینها جایز نیست. اگر کسی حج بر اون مستقر شد باید حج خودش رو انجام بده. این فرع اول. بعد میفرماید که و کذا فلو خالف، این فرع دومش اینه، فلو خالف ففی صحته اشکالون بل لا یبعد البطلان من غیر فرق بین علمه به وجوبه علیه و عدمه. فرد دوم این است که حالا آمد و چیکار کرد؟ رفت نائب شد یا تتبع انجام داد یا تورع کرد، این باطله، حجش باطله. یعنی مورد اجاره واقع نمی شود، ثوابی ندارد. یک تتبعی باشد یا تورعی هم باشه ذمه میت بری نمی شود. این فرد دوم هست. من غیر فرق بین علمهی به وجوبهی علیه و عدمه. حالا عالم باشد که بر او مستقر است حج یا جاهل باشد. اگر عالم هم اگر جاهل هم باشه رفتش حج انجام داد برای غیر، اینجا حج واقع نمی شود. این فرق سوم. فرق چهارم این است که ولو لم یتمکن من هو صح عن الغیر. حالا خودش نمیتونه انجام بده، حج مستقر هست بر او ولی پول نداره انجام بده، نمیتونه انجام بده. الان اینجا چی؟ اینجا میتونه از غیر، بله میتونه، پول یعنی پول داشته، پولش از بین رفته، حالا نمیتونه خودش حجش رو انجام بده. صحه نداره اینجا، حجش صحیحه. این فرق چهارم. ولو آجر نفسه ما تمکن حج نفسه. این فرق پنجم این است که حالا آیا اگر حج انجام داد اجاره چجور میشه؟ اجاره باطله یا اجاره باطل نیست؟ ایشون میفرماید ولو آجر نفسه و ما تمکن من حج تمکن حج نفسهی بطلت الاجاره و این کان جاهلا به وجوبهی علی، هرچند که جاهل باشد که واجب است. پس این پنج تا فرع هستش که در اینجا مطرح شده. حالا ما اجمالاً این بحث رو و فرع اول رو شروع میکنیم، بعد تفصیلاً در جلسه بعد بحث خواهیم کرد. حالا فرع اول این بود که در صورت استقرار حج اینجا تکلیف چیه. این پنج تا فرع شد. پنج تا فرع رو ملاحظه میکنید که حالا قربارم بخونید، صفحه 106 رو بخونیم. قرب فتواش با امام خود شرطش
بله دیگه ولی میت هم مطرح آیا سفری و ذمه میشه بری و ذمه نمیشه دیگه. اگر باطل باشه اجاره، اگه حج واقع نشه بری و ذمه نمیشه، یعنی باز حج براش انجام بده یا ضامن بودن. مثلا صفحه خدمتتون عرض کنم چنده؟ مسئله 110، مسئله 110. بله 475. ایشون خیلی مفصل اینجا رو بحث کرده صاحب عربه، که بعض از شارحین گفتن که ایشون مثل که یادش رفته که یه گوشهی به ایشون زدن، گفتن ایشون یادش رفته این کتاب کتاب مسئله است، کتاب فتواست، کتاب بحث استدلالی. ایشون عروت الوثقان مثل مسئله است، یک بحث بسیار مفصلی کرده اینجا، همه ادله مباحث رو اینجا آورده، ولی که ما همش رو نمیخونیم، حالا قسمت اولش رو میخونیم تا بحث کنیم تا برسیم به مباحث بعدی. شو میفرمان من استقر علیه الحج و تمکن من ادائه، مستقر شده حج بر او و متمکن است از ادای حج، لیس له ان یحج عن غیره تبرعا او بالاجاره و کذا لیس له ان یحج تتبعا تبرعا اجارتا، هیچ کدوم جایز نیست انجام بده. تا اینجا با امام موافق هستن، از اینجا با امام مخالف هستن. ولو خالف یعنی چیکار کرد؟ حج انجام داد. فالمشهور البطلان، مشهور بین فقها این است که باطل است. بل ادعا بعضهم عدم الخلاف فی صاحب جواهر، اینجا بعض هم مخصوص صاحب جواهر که انشاءالله باز هم توضیح خواهیم داد. صاحب جواهر گفته است که این اختلافی نیست این مسئله، و بعضهم این صاحب مستند هستش، الاجماع علی اصلا گفته اجماع هست، ولی این اجماعی که ایشون گفتن در نیابت هستش، در تتبع نفس نیستش. حالا بعد عبارت مستند رو چیز میکنه، لکن ان سید المدارک التردد فی البطلان، آیا صاحب مدارک متردد شده آیا باطل هست یا نه، و مقتضى القاعده الصحه، ایشون میفهمن قمات مقتضی اصلا صحیحه باطل نیست، یعنی حج انجام میشه. خیلی نیو فرق میکنه دیگه قضیه. ایشون میگه، امام میگه باطله حج از ذمه میت فارغ بلی از ذمه نمیشه، ایشون میگه صحیحه، مقتضى القاعده الصحه، و ان کان عاصیا فی ترکهی فی ترک ما وجب علی، هرچند که عاصی هست کما فی مسئله، که حالا اینجا بحثش هستش دیگه. خدمتتون عرض کنم که در اینجا ایشون 4-5 تا استدلال رو میارن برای خدمتتون عرض کنم که بطلان، همه استدلال ها رد میکنن، و بعد از اینکه استدلال ها رو رد کردن ایشون میگن مقتضای قاعده این است که این صحت باشه. یه دلیلشو که خود ایشون هم اینجا مطرح کرده میگیم، بقیه ادله میمونه برای جلسه بعد. دلیل اولی که ایشون آوردن اینه، میفرماین که کما فی مسئله صلات مع وجوب فوریت وجوب ازالت نجاسه عن المسجد، مثل در اونجا هم که میگفتیم، حالا کسی اومد وارد مسجد شد، نماز خوند، چیکار کرد؟ نماز خوند، ازاله نکرد، گناه کرده، ولی نمازش ایشون میفرمونن درسته. ازلا و چل البطلان الا دعوا ان الامر به شی نهیون انزده، این اولین دلیلیست که آوردن آیون، که گفتن آیون که گفتن باطله، یعنی به نصرت مشهور رفتن، این از گفتن امر به شی مقتضی از زده. جوابش چیه؟ جواب این استدلال این است که این استدلال مبتنی بر 4 تا پایه است، 4 تا رکنه که هر 4 پایش خرابه.
پایه اولش این است که ترک ضد خاص اینجا چی میشه؟ احسنتم، حج از غیر، حج نیابتی از غیر. حج از غیر میشه مقدمه واجب، یعنی ترک ضد خاص مقدمه واجب باشه، یعنی حج از جانب خود واجب ذل مقدمه حج خودشه، ترک او میشه چی؟ میشه مقدمه. این یکی یه رکنشه. رکن دومش که مقدمه واجب باشه. رکن سومش این است که با وجوب حج نیابتی انجام ضد عام حرام باشه، ضد عام حرام باشه. مقدمه چهارمش است که نهی ناشی از امر به شیء، یعنی حج عن نفسه، موجب فساد باشه. هر چهار تاش اشکال داره که الان انشاءالله در بحث فردا ادامه بحث رو خواهیم داشت. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.